أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چی فرمودید آقا؟ آره، چون بله دیگه، یه روز میارن من اصلاح میکنم، بعد با یک روز تأخیر، نه دو روز تأخیر، یک روز تأخیر، چون قاعدش این بود که فرداش بده، تأخیرش یک روزه. خب، اما مقام ثانی در باب احکام وضعیه است. در باره احکام وضعیه هم چند مطلب و چند امر یا مسئله وجود داره. امر اول در باره محدوده احکام وضعیه است. در مورد احکام وضعیه، تعریفی که ما قبلا ارائه دادیم، عرض کردیم که هر حکمی که مجعول شرعیه یا هر مجعول شرعی که غیر از حکم تکلیفی باشه، این معنای عامی است و لذا طبق این تعریف احکام وضعیه محصور به عدد خاصی نیستن. اما در مقام تعریف حکم وضعی، بسیاری از بزرگان حکم وضعی رو با ذکر اون مواردش تعریف کردن. بعضی ها گفتن حکم وضعی یعنی سببیت، جزئیت و شرطیت، یعنی ضمن این که خواستن حکم وضعی رو تعریف کنن، خصوص این سه مورد رو به عنوان حکم وضعی ذکر کردن. بعضیا سه مورد گفتن با یه تفاوت، گفتن حکم وضعی عبارت است از سببیت، شرطیت و مانعیت، یعنی به جای جزئیت مانعیت رو آوردن. اینا کسانی هستند که حکم وضعی رو سه حکم می‌دانستن. یه دسته دیگری کسانی هستند که احکام وضعی رو پنج حکم می‌دونن. خود اینا باز دو گروهن. یک گروه از اینها میگویند حکم وضعی عبارت است از سببیت، شرطیت، جزئیت، صحت و فساد. گروه دوم اینها میگویند حکم وضعی عبارت است از سببیت، شرطیت، جزئیت، علیت و علامیت. بعضی ها حکم وضعی رو شش قسم دانستند. گفتند حکم وضعی عبارت است از سببیت، شرطیت، جزئیت، صحت، فساد و مانعیت. باز یک گروه دیگری هستند که قائلن حکم وضعی شش حکم، منتها این شش حکم عبارت است از سببیت و شرطیت و جزئیت و صحت و فساد و فرعیت، یعنی با یک تفاوت مختصری ملاحظه میکنید که جمعی قائلن به این که حکم وضعی سه تاست، عده‌ای میگن پنج تاست، عده‌ای میگن شش تاست، یه عده دیگری قائلن به این که حکم وضعی هشت تاست. به این شش تا دو قسم دیگر هم اضافه کردن، گفتن حکم وضعی عبارت است از تقریرات و حجج، که باز برای اینها تفسیراتی کرده اند و عرض به حضور شما نهایتا جمعی قائل شدن احکام وضعیه نه حکم هستند که به اون شش مورد قبلی که عرض کردیم شرطیت، سببیت، مانعیت، علیت، علامیت، صحت، فساد دو مورد رو هم اضافه کردن، عزیمت و رخصت. یعنی این دو به اصطلاح مسئله رو هم گفتن از موارد احکام وضعی است. حالا بله شرطیت، سببیت، مانعیت، علیت، علامیت، صحت، جزئیت هم هست، جزئیت هم هست، سه تا اضافه میشه. آره به شیشتای قبلی دو تا اضافه میشه، میشه هشتا. بله جزئیت هم به هفتا دو تا اضافه میشه، میشه نهتا. اما عزیمت و رخصت حالا بد نیست معنای عزیمت و رخصت معلوم بشه. اصلا عزیمت و رخصت یعنی چی و فرق اینها چیه؟ حالا اون موارد و اون معانی قبلا بالاخره معلوم. ببینید عنایت بفرمایید، عزیمت عبارت است از سقوط امر به جمیع مراتبه. رخصت عبارت است از سقوط امر به بعض مراتبه. ببینید در یک جهت عزیمت و رخصت با هم مشترکن و اون مسئله سقوط امره، منتها در یک مورد امر به تمامه ساقط میشه، در یک فرضی بعض مراتبش ساقط میشه. مثلا ببینید اگر مولا امر به چیزی بکنه و بعد رأساً اون امر را اسقاط بکنه، این رو بهش میگن رخصت. مثلا در مورد مسافری که در سفر است نسبت به نمازهای چهار رکعتی دو رکعت از او ساقط شده، ساقط شدن این امر از این مسافر رخصته. یعنی چی؟ یعنی این امر به بعض مراتبه ساقط شده. نه خیر، رأساً این عزیمته، درسته؟ من گفتم رخصته، این عزیمته، این عزیمته. یعنی این که برای مسافر رأساً این دو رکعت ساقط شد، این که اجازه داده شده به او ترک بکند این دو رکعت را، این بهش میگن عزیمت. معنای عزیمت اینه، یعنی اگر این مسافر بخواد این دو رکعت نماز رو اتیان بکنه، اونم استنادن الی المولا، این تشریع و محرمه. اناد فرمودی؟ این در مورد عزیمت. اما در مورد رخصت اینجور نیست. اگر امر به وجوب چیزی بشه و اون امر بعد ساقط بشه، وجوبش ساقط بشه ولی اصل رجحانش باقی بماند، این رو بهش میگن رخصت. حالا من عرض حضور شما خدمتون عرض میکنم، اگر دو سه تا مثال برای رخصت پیدا بکنید الان تو ذهنتون هست؟
یه مثال زدیم که در واقع اگر آن ما تصویر در اولا یه بار واجب ببینیم اون دوباری که
احسن. در مورد تسبیحات اربعه اگر اون دو به اصطلاح مورد و تکرار برای بار دوم و سوم واجب نباشه، یعنی بگن این واجب نیست، خب این رخصته. اینجا رخصته یعنی امر به اصطلاح اتیان به ثلاث مرات ثابت شده ولی اصل رجحانش باقی مونده. یعنی اونجا ترکش مانعی نداره، اما اگرم انجام بدید برای شما بله تشریع نیست و ثواب هم داره، حتی رجحان داره. نه بخواستم بگم یه چند تا مثال پیدا کنید، هم برید یه بررسی بکنید که حالا بلکه این بالاخره ما هم یه نه حالا این اشکال نداره، شما دو سه مورد دیگه هم کسی پیدا کنید. نه حتما، شما باز یه چند تا مثال برای این پیدا کنید خوبه، اصلا یه مروری بکنید چند تا مثال پیدا کنید انشالله. خب خب نه اون اصلش برداشتش ولی رجحانی نداره که، یعنی فوقش این مریضیش امتداد پیدا کنه نتونه بگیره یا مانعی براش پیش بیاد، اینجوری نیست که رجحانش باقی بمونه. بالاخره فرض اینه ما باید موردی رو پیدا کنیم که رجحانش هم باقی باشه. این راجع به این، حالا این خیلی مهم نیست، ما اون چه که به اصطلاح اینجا تقریبا میتونیم ذکر بکنیم. نه نه، اون از اول یک بار واجبه، نه فرمودید از اول یک بار واجب شده، برای تکرارش رجحانم داره، اصلا از اول استحباب ثابت شده. ببینید عرض کردیم ما علارغم این که این اقوال مختلف در باب حکم وضعی ذکر شده، قبلا هم عرض کردیم حکم وضعی یعنی هر حکم غیر تکلیفی، لذا بحث در تعداد احکام وضعیه به تعبیر مرحوم آقای آخوند ثمره ای هم نداره، و به علاوه ما دلیلی هم بر حصر احکام وضعیه نداریم، لذا تقریبا مصادیق احکام وضعیه روشنه، و فقط یه دو سه مورد هست که اینها محل اختلاف واقع شده که ما اینها رو بحث میکنیم تا محدوده احکام وضعیه معلوم بشه و ببینیم بالاخره این موارد جزء احکام وضعیه هستن یا نیستن. یکی از اونها بله
که
سلطه
تاریخ مختار یه محدوده خاصی نداره. خب میگم خود ما خودمون رو با تغییرات آقایان خودمون رو تغییر نکردن،
داریم موارد رو ذکر کردن. نه اصلا گفتن حکم وضعی یعنی سببیت شرطیت مانعیه.
حالا اگر من اشکال وارد باشه میگم که در این حال که میشه اون تعریف رو ارائه کرد، ولی قرار میشه گفت که بعد این تعریف که حالا اون در هم مدیر شرعی که احکام تحقیقیه نباشن که امارت هم در مثلا این هشت مورد حالا به استقرار باشه یا به نیست باشه به تصد بردن حالا
آره
همون
که نه ما اصلا نمیگم آقا هر حکم غیر تکلیف، لذا اباحه هم آوردیم جزش. درات فرمودی اصلا این انظاری که مطرح شده نه به عنوانی که خواستن مثال و مصداق بگن، اصلا اومدن گفتن حکم وضعی یعنی این، اصلا معروف شدن که به همین عنوان هم در کتاب ها معروف شده که اینها اصلا قائلن به این که حکم وضعی یعنی اینها، یعنی غیر از این حکم وضعی نیست. بنابراین فرمودید صرفا در مقام ذکر موارد و مصادیق نبودن، اصلا در مقام تعریف حکم وضعی اومدن این رو گفتن. بذارم اینا خیلی ها اشکال کردن، این درست نیست، ما به طور کلی میگیم حکم وضعی یعنی هر حکم غیر تکلیفی، هر مجهول شرعی که تکلیفی نباشه. اولین موردی که محل بحث در مورد ماهیات مخترعه شرعیه است. خوب دقت کنید، ماهیات مخترعه شرعیه مثل صلات، خود صلات، نه وجوب صلات ها، خود عنوان نماز، حج، این در حوزه عبادات. در موضوعات احکام همگاهی ما عناوینی داریم اختراع شرعی است، مثل عنوان میته و مزکا. میته و مزکا موضوعند، مثل صلات که نیستند که، اینا مخترع شرعی هستند، چون در عرف میته و مزکا یه معنا داره، در نزد شارع میته و مزکا معنای دیگری داره. یا عنوان سفر، مسافر، این یه موضوعیست که شرع دخالت کرده براش یه حدی معین کرده، در حالی که از دید عرف عنوان مسافر یه عنوان مشخصیست، اما شرع آمده اینجا براش یک اصطلاح حد و مرزی تعیین کرده. اینم میشه ماهیت مخترع شرعی. یا مثلا بیع و صلح، اینا از معاملات هن. بعضی از عناوین معاملات اینا عناوینی هستن که باز شرع درش یک معنایی رو لحاظ کرده. ببینید، پس به طور کلی ماهیات مخترعه شرعیه سه دستن. یه دسته در محدوده عباداتن، یه ماهیاتی رو شرع اختراع کرده. یه دسته در محدوده معاملاتن و یه دسته در محدوده موضوعات. اتفاقا در این دسته سوم کم هم نیستن، میته، مزکا، مسافر، بلوغ. بلوغ یه ماهیت مخترعه شرعیه است، حالا بنابر بعضی از اقوال. سنات فرمودید اگر ما بگیم بلوغ مثلا در